بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز از سخن امیرالمؤمنین رسیدیم که می‌فرمایند فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفت فاتم به واستهزئ بنور هدایته وما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و الائمة الهدى اثره فکل علمه الالله سبحانک فإن ذلك منتهى حق الله عليك. ببینیم، برگردیم به صدر خطبه. در صدر خطبه یادمون باشه داستان چی بود. یه نفری که ما گفتیم این احتمالاً از یهودیان تازه مسلمان شده یا حتی یهودی مانده یمن بود و اومده بود از حضرت سوال کرده بود، گفته بود خدا رو به گونه‌ای توصیف کن برای من که کأن او رو میشناسی. و حضرت عصبانی شده بودند که پیرامون این داستان وجوهی بر این کارهایی که عصبانیت نداره و سوال کردن مطرح کردیم. یکی از این وجوهی که گفتیم برای عصبانیت این بود که گفتیم این فرد با توجه به سابقه که داشته بوده، این یک طعنه و تعریضی در سخنش بوده. علت چمین بوده که یهودی ها بسیار دین تنزیهی هستند در مقابل مسیحی ها که دینشون به شدت تشبیهیه. یهودی ها خیلی تنزیهی هستند. به این مثلا اشاره کردیم و یه مقداری هم به تاریخ مسیحیت و تاریخ یهودیت اشاره کردیم و گفتیم که اساسا مسیحیت چگونه بوده و چرا چنین مشکلی درش آمده، نقش پولس چی بود، نقش پیتر چیه در میان یهود، در میان مسیحیان، و این توحید یکی از اون چیزهایی بود که توسط مسیحیت در آیین یهود بود و در آیین مسیحیت گم شد، توسط مسیحیای مقداری کمرنگ شد. لذا این که اومده سوال کرده صف ربک کأنک تراه، جوری توصیف کن که گویی تو او رو میبینی، این یه جوری به حضرت میخواسته طعنه بزنه که دین شما ادامه دین یهودی ها نیست، ادامه دین مسیحی هاست و این تشبیه درشه، رؤیت درشه، خدا رو میشه دید. لذام از اول که حضرت شروع میکنند به شدت تنزیهی شروع میکنند، یعنی ابعاد تنزیهی خدا رو مورد توجه قرار میدن، به اینکه ذات دست نیافتنیست، جود خدا اگرچه زیاده ولی این اسماء و نباید به سراغ ذات رفت، ذات انسان رو مبهوت میکنه. این فضای صدور این خطبه بود. بعد لذا در اینجا حضرت دوباره به همین نکته که عنا اشاره دقیق تری دارند و اون این که میگن نگاه کنید در رابطه با خدا هر صفتی که گفته شده همون رو بگید و اگر صفتی گفته نشده و این صفت بر خدا اطلاق نشده او رو نگید، کل امرهو و علمهو الالله، اونو واگذار کنید به خدا. اون وقت این مطلب رو هم یه جوری به شیطان هم نسبت میدن. نکته اولی که توش وجود داره اینه که اساساً ذات رو که انه دست نیافتنی فرض میکنند، کمون که در فرازهای بالا گفته بودند، و در پایین میگن که حتی در صفات هم باز سخن گفتن در رابطه با خدا باید با احتیاط باشه، نباید انسان هر صفتی رو به خدا نسبت بده. این کلیت این بنده که البته اومد چندین نکته داره مثل بندهای قبل که در رابطه باهاش به طور مجزا صحبت میکنه. یکی بحثی که وجود داره، بعضی از شارحین موجود نهج البلاغه به این اشاره میکنند که در رابطه با پیامبر و خدا تعبیری که در اینجا به کار رفته مختلفه. یکی هست مما لیس فی الکتاب علیک فرضه، این وقتی در رابطه با خداوند صحبت میکنه میگه اون اسمایی که بر تو فرض شده و واجب شده. خب فرض به معنای وجوب هست، فرائض هم از این جهت میگن دیگه. در رابطه با ائمه که و پیامبر که میگه، میگه ولا فی سنت نبی ولا ائمه الهدى اثره، اونجا را تعبیر میکنه به فرض و وجوب، اینجا میگه ذکرش نرفته، اثرش نرفته، اثر یعنی باقی مانده، چیزی از او باقی مونده. الان ما محصورات هم میگیم که این مطالب اینا محصورات هستند، یعنی باقی مانده هایی هستند که آمدند. اسم مصدر بعضی وقتا به اسم مفعول به کار میره، اثر به معنای محصور هم میره. پس از این استفاده ای کردن و اون گفتن که معلوم میشه اسمایی که در کتاب الله اومده اعتقاد به اونها و دانش اونها، دانستن اونها و بعد تصدیق اونها، یعنی هم تصورشون، دانستنشون و هم تصدیقشون واجبه. منتها اونهایی که در قرآن نیست ولی در کجا هست؟ در لسان ائمه وارد شده، در لسان پیامبر وارد شده، اینها نه اطلاقشون جایز واجب هم نیست، منتها اونها رو میتونیم به کار ببریم. ولی در رابطه با بقیه اسامی که در قرآن نیست و در روایات از پیامبر و ائمه هم نیست، اون رو این فراز میگه نه اینو دیگه نگو، ما کلفک شیطان، اونی که شیطان دیگه اینو هی میگه به مکلفت میکنه، سختت میندازه، میگه اینو بگو، اینا رو نگو و در رابطه با او سکوت کن. خب این یه نکته که بین فرض و اثر فرق گذاشته شده در رابطه با این بحث. اعتم بهی روهم یعنی اقتدابه، اعتم به با که متعدی بشه به معنای اقتدا کردنه و استهزاء به هم به معنای روشنی جستن. پس از نظر معنا این میشه ما دلک القرآن علیه، اونی که قرآن شما رو بدان راه نمایی کرد، دلالت کردن، این راه نمایی کردن که اون چی باشه، من بیانیه است، از مادلک اون چیزی که دلالت میکنه قرآن شما رو به سوی او، که عبارت بشه و بیان بشه از صفات خدا. ببینیم چند حتی ذات رو اصلا مفروغ میگیره، مفروغ عن میگیره که سخنی در رابطه با ذات نباید باشه، یعنی ذات دست نیافتنیست. حتی در رابطه با قرآن هم شما ارتباطتون با ذات الهی نیست، با صفات او رو به صفات میشناسید، پس در رابطه با ذات اصلا سخن نگید، حرف نزنید، به ذهنتون هم نیارید. اونی که قرآن میگه و صفات الهی است، همونو اقتدا به، همونو ازش پیروی بکنید و ازش نور بگیرید، به آن روشنی، به روشنی آن تمسک بکنید، یا به آن روشنی بجویید. استضاعبه یعنی خودتون رو با او روشن کنید، با نور هدایت او خود را روشن کنید. که حالا پایانش بحث عرفانی داره، این با این بهتر میشه، چون نور از مصادیق وجوده. به او خود را روشن کنید یعنی چی؟ یعنی که نه خود را مظهر اون اسم قرار بدید، یعنی سعی کنید متحد با او اسم بشید، مظهر اون اسم بشید، در مظهریت اون اسم تجلی بیشتری بیابید، رونق بیشتری بیابید، وجود سعدارتری رو کسب بکنید. در رابطه با بحث ما، در رابطه اسماء و صفات الهی، ما سابقا یه بحث بسیار مفصلی در اسماء و صفات الهی مطرح کردیم که دیگه او رو واردش نمیشیم، تقسیم بندی ها و موارد مختلف. منتها یه چند بحثی غیر از اون بحثایی که سابقا گفتیم در رابطه با اسماء الهی هست که عمدش رو از این جهت اشاره میکنیم که این فراز روایت، این فراز خطبه یکی از طرفداران یک مطلبی است که در میان مسلمان ها مورد نقاش و مورد اختلاف بزرگ بوده، و اون این که آیا اسماء الله توقیفی اند یا نه. توقیفی بودن اسماء الله یک بحث پردامنه است و محل اختلافه، در خودشی هم یک قول ثابت نداریم. بعضیا مثل مرحوم آقای طباطبایی صراحت دارن که نه، اساسا توقیفی نیست و شما هر اسم خوبی رو میتونید به خدا نسبت بدید. بعضی هم مثل این که بعضی از مسائل و نکاتی که از امام وجود داره یا بعضی از شاگردان آقای طباطبایی موجود هم هستن، میگن نه توقیفیه، که حالا به بحث امامش میرسیم. در میان اهل سنت هم همینجوره، بعضی ها میگن توقیفیه، بعضی ها میگن توقیفی نیست، از فارابی یک مطلبی نقل شده که اصلا خدا رو به انواع و اقسام اسامی دیگه نامیده. سوالم اینه، مثلا به خدا میشه گفت فقیه؟ همون معنای جواد رو میگیم، یا جواد میگیم، ما میتونیم بگیم یا سخی، میتونیم بگیم یا مثلا فرض بفرمایید عاقل، یا بگیم یا طبیب. این اطلاق ها درسته یا درست نیست؟ اساسا میشه خدا رو به اینها نامید یا نه؟ من روی طباطبایی بحثی ذیل بحث اسماء حسنا داره، در سوره اعراف آیه 180 که میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذروا الذین یلحدون باسمائه. در اینجا ایشون یه بحث مفصلی داره که آیا اساسا اسماء چگونند و میشه این صفات رو و اسماء رو برای خدا بار کرد یا نه. قبل خاطرون باشه راجع به اسم و صفت صحبت کردیم و گفتیم اسم و صفت رو بعضی یکی میگیرن، بعضی یکی نمیگیرن، اطلاقش جای هم به کار میره. عرفا البته نکته دیگه ای اساسا در رابطه با اسم و صفت دارند، و در اینجا هم اگر ما سخن از صفت یا اسم کنیم، یعنی مبدأ و اون عنوانی که دارای او هست، مثل کمال و کامل، علم و عالم، فرقی هم نمی کنه که آیا میتونیم به خدا بگیم دارای فقه و یا بگیم فقیه. از این حیث این سوال در اسماء و صفات الهی مشترکه، یعنی اگر توانستیم به توقیفی بودن مایل بشیم طبیعتاً میگیم خب اسماء و صفات الهی هر دو توقیفی، یعنی نه به خداوند میشه گفت دارای فقه نه میشه گفت فقیه. اگر گفتیم نه میشه اشکال نداره، طبیعتاً هر دو رو میشه برش بار کرد. در زیر این اسماء حسنا که البته این تعبیر در قرآن در موارد زیادی به کار رفته، یکی در سوره طه به کار رفته، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، سوره آیه هشتم سوره طه، یا در سوره اسراء 110 قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر کدومو بگید خداوند برای خدا اسماء حسنا وجود داره. یا در آیه 8 24 سوره 8 داره له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض. این له الاسماء الحسنا یه جای دیگه هم در قرآن دوباره وجود داره. در این عمدش مرحوم آقای طباطبایی ذیل این سوره اعراف آیه 180 یه بحث نسبتا مفصلی رو داره که ما حصلش رو عرض میکنیم اگه بخوایم به صورت طولانی بریم، بحثمون از بحث خودمون خارج میشه. ایشون اولا میگن که این نکته مهمش این که میگن این له الاسماء الحسنا این تقدیم خبر، تقدیم موضوع بر خبر شده و در ادبیات عربی تقدیم ما هو به حق و تأخیر افاده حصر میکنه. البته این که این افاده حصر میکنه از نکات بلاغیه. به این توجه بکنید، این نکات رو ما دو نوع مفاهیم در کلام داریم. یک مفاهیمی داریم که به این مفاهیم همه گوینده ها ملتزمند، یک سری مفاهیمی داریم که این مفاهیم می توانند از یک کلامی، ولو اینکه به خصوص اگر در کلام فصیح باشن، استفاده بشوند و برمیگردن به بلاغت سخن، برمیگردن به اون ظرافت‌های کلام. این دومی شما به شرطی میتونید او رو بر کلام بار کنید که یک انسان بلیغ این رو گفته باشه، دومن این که در مقام بلاغت باشه. ببینید اگه گفتیم شرط مفهوم داره، این همیشه داره، باید این مفهوم رو ازش شما بپذیرید. در هر وقتی هر گویندهی که اینو میگه اینو میشه گردنش گذاشت. این مفاهیم که من تعبیر ازش میکنم به نام مفاهیم درجه اول، اینها حجت هم هستند. یعنی چی حجت هستند؟ خوب به این توجه کنید. یعنی اگر یک کسی گوینده یک سخنیست به یه زبانی داره حرف میزنه، این ساختار زبانی برای القاء این مفهوم ساخته شده. حالا یا من جهت دلالت وضعیه، یا اینکه به مرور دارای این دلالت شده، مفاهیم که مفاهیم درجه اولند، اینها هر زباندانی چند این ساختار زبانی رو برای این مفهوم میپذیره، برای این معنا میپذیره. اگه شما گفتید مثلا آقا اگه بیایی بهت 1000 تومن میدم، همه قبول میکنن که اگه نیایی نمیدم. اگر گفتیم مفهوم داره ها، اگه شما به یک کسی گفتی آقا تا غروب اینجا واستا من 50 تومن بهت میدم، طرفم تا اول غروب واستاد بعدش رفت، شما نمیتونی بگیم من گفتم تا غروب، نگفتم بعدش برو. این مفهوم غایته، مفهوم اگر کسی گفت وصف مفهوم داره، اگر کسی گفت شرط مفهوم داره، اینا مفاهیم درجه یکن. یعنی این که فرق نمیکنه اینو بقال بگه یا نجار بگه یا خطیب بگه یا یک کتاب ادبی بگه یا یه شاعر بگه. اما یه مفاهیمی داریم که این مفاهیم مفاهیم درجه دو کلامن. به این نکته خیلی توجه کنید، چون ما با روایاتمون بسیار این مسئله توش مواجه میشیم. این نکته هم که دارم بهتون میگم بررسیش بکنید، چون ندیدم کسی بگه. مفاهیم درجه دو مفاهیمی هستند که هیچ کتاب لغت و هیچ کتاب دستور زبانی هم نداره، ولی ساختار زبانی برای اهل این زبان این مفهوم رو چند قرار داده. ببینید، به مثال از زبان فارسی براتون بزنم، شاید گفته باشم. ببینید فرق بین ماضی ساده و ماضی نقلی. در بعضی از گویش‌های فارسی مفهومی رو با خودشون میارند که شما این مفهوم رو در بعضی از گویش‌ها ندارید، بعضی از لهجه‌ها، بعضی از محیط‌ها. حالا من به شما بگم بین این دوتا، بگم دیشب یک تصادف سنگین شد تو جاده، یا بگم دیشب یه تصادف سنگینی شده بود تو جاده، به صورت ماضی بعید، دارو ماضی نقلی بگید، یک برف سنگینی اومد در اردبیل، نه ساده دارم بگید، یه برف سنگینی اومد در اردبیل، این ماضی ساده، یه برف سنگینی اومده در اردبیل. ببینید وقتی من میگم یه برف سنگینی اومده در اردبیل یا میگم یه برف سنگینی اومد در اردبیل، شما یه چیزی غیر از برف اومدن از این دوتا کلام میفهمید. من وقتی میگم یه برف سنگینی اومد، یعنی چند خودم هم بودن، میگم یه برف سنگینی اومد تو اردبیل. ولی وقتی به شما میگم یه برف سنگینی آمده در اردبیل، برف سنگینی اومده، شما بودن من نبوده، من دارم خبر فقط میدم. الان خودتون رجوع کنید، آیا اینو متوجه میشید از این؟ یعنی این دوتا معنا رو ازش درک میکنید؟ مثلا میگم آقا زید زد عمرو کشت، یا بگم زید زده عمرو کشته. زید زد عمرو کشت که من دارم خبر از یک قتل او میدم، دو از حضور خودم در صحنه قتل، اما در دومی نه، فقط خبر از قتله. یعنی فرق ماضی ساده و ماضی بعید، ماضی ساده و ماضی نقلی در اینجا یک چیز دیگه ای هم هست، مفهوم دیگه هم تو کلام داره، اما این مفهوم رو من الان همینجا به صورت استقرایی میگم، شمالی های ایران ندارن. یعنی اونها وقتی میخوان خبر از یه فعلی بدن که خودشون هم نبودند، ماضی ساده به کار میبرن. این از نظر ساختار زبانی که انه برای این لهجه این مفهوم وجود نداره. این مفاهیمی که از این دست هستند که زیادم هستند، یعنی بسیار اگه کسی استقصا بکنه مفاهیم ریزکاری های بسیار زیادی در زبان وجود داره که شما ببینید یه جاهایی مفهوم رو دارن یه جاهایی مفهوم رو ندارن. این مسئله تنها و تنها اینا مفاهیم درجه دوم هست، اینا تنها برای یک بیان خاصی یه لهجه خاصی هستند. از سنخ این مفاهیم درجه دو یه چیزایی هستند که اگر گوینده در مقام یه بلاغت و پیچیدگی سخن باشه میشه گفت این مفهوم رو اراده کرده، ولی اگه در مقام این پیچیدگی سخن نباشه، در مقام لطافت سخن نباشه، نمیشه این گردنش گذاشت. ببینید مثلا اگر واقعا همین تقدیم ما و حق و تأخیر شما میگید الان طبق ادبیات فارسی باید اول فاعل بیاد بعد مفعول بیاد بعد فعل، میگید من زید را کشتم. اگر شما گفتید زید را من کشتم با من زید را کشتم یه تفاوتی داره، درسته؟ یعنی وقتی میارید زید رو نوعی تأکید میارید روش، یعنی زید رو کشتم آن کسی دیگه ای رو که عنده نکشتم. اما این وقتی میشه این مفهوم رو گردن گوینده گذاشت که سخن در مقام بیان ظرایف کلام باشه. مثلا اگه یک کسی اومد گفت من زید را نکشتم، بعد گفتش که زید را من نکشتم، نمیتونی به دادگار بگی تو گفتی زید را نکشتم، این مفهومش اینه که عمرو را کشتی. اینو نمیشه گردن طرف گذاشت. ولی اینکه در مقام لطف و دقت کلام جزء دقائق کلام ممکنه شما بگید این چه نفی میکنه در این مقام، در مقام تقدیمه و لذا مثلا حس را داره میاره میگه من فقط این رو نکشتم، این نسبت به اون یکی ساکته و چون دوتا اینجا کشته شدن نوعی اقرار بر اون میشه. یا اینکه اگه یه نفری در مقام سخن گفتش که دیشب برف اومده یا برف اومد، این اگه با دقت زبانی خودش و فضای خودش میگه این مفهوم درجه دو رو میگه، میشه گردنش گذاشت. ولی اگه نه گفت آقا من زبانم به زبان مثلا مازندرانی ها، چون شمرونی ها تقریبا همینجوری هم به زبان شمرونی ها صحبت میکنم، این مفهوم رو نداریم، نمیشه گردنش گذاشت. اصلا حجیت مفاهیم به این معناست که شما بتوانید یک مفهومی رو، حجیت مفاهیم به اینه که بگید یک مفهومی ناشی از ساختار زبونه، یعنی واضح این لغت اومده این لغت رو برای این معنا وضع کرده، برای القا این مفهوم وضع کرده. این مفاهیم دسته دوم یا درجه دوم اینها رو باید ما احراز کنیم که یک، این گوینده در این مقام بوده یا نه، دو، این که آیا این گوینده در فضای این مفهوم بوده و این مفهوم آیا برای ساختار زبان او بوده یا نبوده. این اگه بحث بلاغت واقعا در مقام بلاغت یا در مقام بلاغت نیست، دو، این که اساسا این زبان و این دقت لازم اساسا معنی داشته بهش توجه بکنیم. یکی از این موارد بحث تقدیم ماحق و تأخیره.
این شرط حجیتش بود که گفتی؟
بله، یعنی باید اینو بله دیگه دو حاله، یکی باید بگیم اساسا این مفهوم برای این لهجه بوده، برای این زبان، برای این قوم، این کسایی که اینو میگن بوده. دوم این که احراز کنیم واقعا در مقام این بلاغت خاص بوده. مثل مثلا فرض بفرمایید استعمال، حالا یه جهت دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا که خب میشه، ما گفتیم میشه، ولی اینو در عادی نمیشه به کارش برد، این باید در یک مقام بلاغت خاصی باشه که بشه این رو ازش استفاده کرد. این در رابطه با تقدیم ما خبر یا اساسا تقدیم هرچی، تقدیم ما به حق و تأخیر که خب عمدش در ایاک نعبده که در یکی از اول جاهایی که پیدا میشه در ادبیات در همین ایاک نعبده و ایاک نستعینه، باید میگم نعبده که ولی مقدم داشت، ضمیر متصل مفعولی تبدیل شد به ضمیر منفصل مفعولی، ایاک شد، خب شد ایاک نعبده که میشه فقط تو را میپرستیم. این درسته، ولی اینجور نیست که اگر در غیر قرآن بود و یه نفر دیگه گفت ایاک اعنی، اینم یعنی فقط تو را مقصود دارم. اینها مفاهیم درجه دو هن. چون مفاهیم درجه دو هن باید احراز مقام بلاغت درش کرد و این مفاهیم درجه دو در زبانها بسیار زیادند. یعنی چیزهایی که حالا الان مثالاش بماند، مواردی که میبینید با یک کوچکترین مسئله اینها تغییر پیدا میکنند و بعضا هم اساسا نوع استرس قضیه، اینکه فشار سخن روی کدوم باشه معنا رو عوض میکنه. چون یکی از نکته دومی دارم، حالا وسط صحبت داریم میگیم بگیم، یکی از چیزاییه که زبان داریم که معمولا وقتی نوشته میشود معلوم نمیکنه، مفاهیمی است که ما از تأکیدات استرسی صحبتمون میاریم. تو زبان فارسی و زبان عربی کمتر این نکته مورد توجه، اما در انگلیسی بسیار بهش توجه میشه. استرس یعنی فشار روی این، میگم تو رو بهت گفتم بیا، این که میگم تو رو بعدم به تاکید میکنم فهم کنه من تو رو گفتم بیا، وقتی شما تو رو با بیان روش تاکید میکنید، روش فشار میارید، لغت رو با هیجان، با استرس، با تاکید بیان میکنید، این میتونه مفهوم گیری ازش بشه. این مفاهیمی است که در زبان سمایی هست، اما خب در زبان نوشتاری دیده نمیشه. یکی از مواردی هم که استرس بسیار سخته در زبان فارسی، بحث ماضی نقلی و ماضی ساده است، باز که معمولا غیر فارس زبانها متوجه نمیشوند. مثلا الان توجه کنید به این دوتا جمله که گفتم براتون شاید سابقا، میگم که کتاب موش و گربه رو خوندی، یا میگم کتاب موش و گربه رو خوندی، دومی هست خونده ای، اولی هست خوندی. خونده ای رو ما همون خوندی میگیم، ولی به اینقدر آرام بیانش میکنیم که غیر معمولا گوش غیر فارس زبان نمیفهمه. میگم کتاب موش و گربه رو خوندی، کتاب موش و گربه رو خوندی، این دومیش خونده ایه. یک استرس کوچکی رو ده آخر میاد که میکنه خونده ای و معناش بالکل عوض میشه. به خاطر اینکه وقتی میگم کتاب موش و گربه رو خوندی، زید رو دیدی، وقتی میگم زید رو دیدی، این به صورت ماضی ساده اگه باشه یعنی آیا زید را دیدی، یعنی دیروز مثلا داشت اینجا رد میشد الان اومده بود دیدیش، آیا زید را دیده ای، یعنی اصلا در کل عمرت زید را دیدی، تو اصلا اونا دیدی بیدین کجاست، این مطلب رو شنیدی، این مطلب رو شنیدی. ببینید یک هیچ گوش فارسی زبان رو میفهمه ولی گوش غیر فارسی زبان نمیفهمه و اینا مفهوم سازی میکنه ها. البته حالا این اون موارد است که اساسا فعل عوض میشه، ولی اینها مفهوم سازی مختلفی میکنه که گردن فرد میذاره. یعنی یکی همین وقتی ماضی نقلی میشه به معنای این میشه که در عمرت دیده ای، آیا اساسا دیده ای او را، اما وقتی مفهوم فعل و ماضی ساده میکنید این نیست که ازش بگید در عمر، همین الان قصه خاصی رو ازش دارید. حالا در اینجا چون سخن بلیغه، ما می توانیم از لله اسماء الحسنا، فلله الاسماء الحسنا، ما این معنا رو بیاریم، بگیم تقدیم ما و حق و تأخیره و این مطلبی است که آقای طباطبایی روش مانور میده، میگه همه برای خدا است ولا غیر همه اسماء حسنا، یعنی همه اسماء حسنا فقط برای خداست. دقت کنین چی داره حصر میشه؟ اسماء حسنا حصر میشه برای خدا، یعنی برای فقط و فقط چنین است که برای خداست و ولا غیر، که هر چه اسماء حسنا هست برای اوست. اینجا نکته مهمی وجود داره که حالا بهش اشاره میکنیم، که این الاسماء الحسنا الفلامش چیه؟ آیا الفلام استغراقه یا الفلام عهده؟ اگر گفتید لله الاسماء الحسنا یعنی فقط و فقط برای خدا است، الفلام عهد اون اسماء حسنایی که سوهانش رفت، 50 تا 100 تا 70 تا که حالا میگیم اسماء حسنا وجود داره، این اسماء حسنایی که وجود داره اینا برای خداست و بس. اگه گفتید نه الفلام الفلام عهد نیست، الفلام استغراقه، یعنی هر آنچه اسم خوب است برای خداست و فقط هم برای خداست. اگه اینو گفتیم این یکی از ادله این میشه که توقیفی نیست. اگر اسمی اسم حسنا بود و اسماء حسنا بود اتفاقا برای خدا هست، و اگرم بگید نیست جز ملحدینید، چون بعدش هم بلافاصله میگه وزر الذین یلحدون و اسمائه، اونایی که با اسماء خدا الحاد میکنند رو اونها رو کنار بذار. یلحدون لحد که میگن سنگ لحد هم به معنی همین سنگ مایله، یعنی لحد لحده و الحده هر دو معنی مایل شدنه. یلحدون و اسماء الله که یلحدون و اسماء الله و ذر الذین یلحدون فی اسماء الله، میدونید نگاه کنید اگه آیه رو این اگه گفتید حالا یلحدون رو یلحدون هم ضبط کردن، دو قرائت داره این که یلحدون به معنای میل کردن، یلحدون یعنی هم میتونه معنی میل کردن باشه و هم جدال کردن مقابله کردن، که وزر الذین یلحدون فی اسماء الله یعنی الحاد میکنن در فی اسماء دیگه، بله اسماء ضمیر رو علن کرد، یلحدون فی اسماء کسایی که الحاد میکنن اتفاقا این اسماء خداوند رو اون کسانی که نمیپذیرند و همه اسماء حسنا هست، اینها اتفاقا آدمای ملحدی هستند، یعنی یا مایل از حقند از حق جدا شدند، یا اساسا بگیم اینها کسانی هستند که اینها مقابله میکنند. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون فکانو سیجزون ما کانوا یعملون. خب یه نکته دیگه هم داریم که این تقدیم رو حصر رو ازش میفهمیم، یکیش اینه لله عزت و جمیعا یا ان القوت لله جمیعا، که اینا دائم هی میگه اینا فقط برای خداست، این فقط برای خداست. نکته دیگه این که در اینجا فدعوه بهام، حالا زیل این یه نکته همینجوری حاشیه اشاره بکنیم، که این فدعوه بها باز یکی از مواردی است که میتونه این توقیفی یا غیر توقیفی بودن رو در بیاره. فد اوه به ها، فد اوه این چی؟ دعوت های به معنای تسمیه است که داریم، دعوت و زیدن یعنی من زید را زید نامیدم، یعنی سماه. یکی دیگه هم اینه که دعوت و هو یعنی او را خواندم، گفتم یا زید. اگر گفتیم فد اوه به ها و الفلام هم الفلام استقراق گرفتیم، اون وقت میشه برای خدا هست و برای کسی غیر از خدا نیست هر آنچه اسم خوب است، و خدا رو به اونها بنامید، خدا رو به اونها بنامید. تا تصمیه که دیگه این خیلی توقیفی بودن رو رد میکنه و مقابل توقیفی بودنه. اما گفتیم نه، به معنای نامیدن نیست، به معنای خواندنه. این هم میتونیم همون دلالت رو ازش در بیاریم، ولی خب طبیعتاً یه مقداری از اف و دلالتنه، چون اولی میگه اصلا خدا رو به اینها بنامید، دومی میگه خدا رو به اونها بخوانید. مرحوم آقای طباطبایی اینجا یه حرفی دارن، میگن این با خواندن این آیه سازگارتره، چون آخرش میگن اونایی که این کارو نمیکنن سیجزون ما کانوا یعملون. تسمیه یک صفت توصیفه، در حالی که دعا ندا کردن و در حقیقت خواندن یک عمله. به نظر مثل این تعبیر درستی نیست، چون خب تسمیه هم یه عمله. ازا سیوز زمان ما خواهم یعملون در هر دو میاد، اونم نامید، اونم عمله، اینم عمله، این درستیست. اما شاهد دیگه میارن که بگن این به معنای خواندنه، و اون این که میگن در آیات بسیاری این تعبیر دعوت به معنای همین خواندن اومده. مثلا فرض کن ادعونی استجب لکم در سوره مؤمن آیه 60 آمده، یا در آیه دیگه ایه که و من عزل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. هم عن دعائهم غافلون یعنی اونها از خواندن اینها و اینکه اونها رو میخونن، اونها رو میگن، اونها رو بگید، اینا غافلن. پس معلوم میشه دعا به معنای خواندن، خطاب کردن، ندا سر دادن از اینها میشه. خب این هم باز دوباره یکی مواردی است که شاهده. اگه ما الف لام و الف لام استغراق گرفتیم میشه فلله الاسماء الحسنا، همه اسماء خوب برای خداست، هر اسم خوبی که هست برای خداست و او رو بخوانید، حالا یا بنامید یا بخوانید. یه نکته دومی هم هست، چون سابقا در این رابطه صحبت کرده بودیم، اینم اشاره کنیم به عنوان تکمله، و اون این که در اینجا اسماء خدا دو جورن، اساسا اسماء همشون دو جورن. یک سری اسماء هم که اسماء مرتجلن، یعنی اسم ذاتن. یه سری هستن اسمایی هستن که اینها اسم صفت طرفن. یعنی مثلا من یه وقت اسمی که میذارم زید، یه وقت به سبب این که این آدم دانشمندیست بهش میگم عالم، بهش میگم فقیه، به سبب اینکه مثلا صاحب کتاب کشف القطاعه میام میگم فاعل کشف چیه؟ کاشف، میگم کاشف القطاع، چون کتابی داره نام کشف القطاع میشه کاشف القطاع. اسما پس یه دستشون اسماء ذات هن، یک سری اسمایی هستن که داله بر صفت هند. اینجا فلله الاسماء الحسنا ظاهرا مراد اسماء داله بر صفته، نه اینکه یه نفر مثلا خداوند 100 تا 200 تا اسم داره، الله یکیشه، نمیدونم فرض کنید اسماء مرتجل بگیم که هیچ معنای غیر ذات و غیر اشاره به ذات هم نداره. اما نکته وجود داره این که اون اسماء داله بر صفات آیا معنای ثبوتی دارند یا سلبی هند؟ و از اون طرف اسماء داله بر سلب آیا معنای ثبوتی دارند یا معنای سلبی؟ ببینیم، ما یه سری اسماء الهی داریم که اینا اسماء ثبوتی هند که اکثریت اینجوری هند. مثلا فرض بفرمایید بهشون میگفتیم که اسماء جمال هم بهشون میگفتیم، میگفتیم عالم، قادر، حکیم، مرید، سمیع، بصیر. یک سری اسماء داریم که اینها اسماء سلبی هن. مثلا میگیم به خدا که قدوس، قدوس یعنی بی نقص، یعنی غیر ممکن، یا صبوح که میگفتیم یعنی کسی که امکان نقص هم در اون نیست. مشهور میگفتن اسامی سلبی اینها در حقیقت بازگشت به اسامی ایجابی دارن. یعنی اگه به یکی میگید غیر ممکن، به خدا میگید غیر ممکن، در حقیقت باید بگید واجب. اما این گونه بیان میشه. یه قولی بود که اینجا مطرح شد که بعضیا میگن نه، اساساً اسماء ایجابی بازگشته به سلبی دارن. اگر ما میگیم خدا عالم است، مرادمون اینه که خدا غیر جاهل است. شما نقل کردید از قول بعضیا که میگن اسامی ایجابی خدا بعضن اسامی چیه؟ بعضن همشون سلبی هست. ما نمیدونیم که عالم بودن خدا چیه. اگه به خدا میگیم عالم، مرادمون اینه که جاهل است. اما اینکه عالمیتش چیه نمیدونیم. اگر میگیم سمیع، یعنی کر نیست. اما اینکه چگونه میشنوه، آیا سمعش بشه سمع من یا نه، نمیدونم. اگه میگیم قادر، یعنی عاجز نیست. پس اسامی سلبی نیستن که به ایجابی ها برمیگردن، ایجابی ها به سلبی برمیگردن. مرحوم طباطبایی به جد با این مخالفه و ایشون میگه این میدونید به چه معناست؟ این به معنای اینه که شما بگید که ما تمام صفات کمال رو از خدا برداریم. وقتی میگیم عالم، یعنی من نمیدونم، یعنی نمیدونم چیه، یعنی همه، یعنی پس اون علمی که ما در ذهن خودمون داریم از خدا نفی کنیم. قدرت که کماله رو از خدا نفی کنیم، میگیم نمیدونیم هست یا نه. درست نقصانها رو از خدا نفی میکنیم، اینجوری میگیم جاهل نیست، ضعیف نیست، ولی داریم در حقیقت ما کمالها رو از خدا نفی میکنیم دیگه. میگیم نمیدونم عالم یعنی چی. از افعال ذلک این با ظواهر سازگار نیست. و سومین نکتش هم ایشون یه بحثی دارن، میگن سلوک فطری بشر اینه که فوق کل ذی علم علیم. سلوک فطری بشر اینه که در خودش هرچی میابه بالاترش رو در خدای خودش میابه. این نکته که درستی ها بهش توجه بکنیم، به خاطر علت هم داره. علت اینه که علم معلول به علت از علم اضافه اشراقی است، یعنی حضوریه. همونجور که علم علت و معلول علم حضوری است، علم معلول به علت هم به اندازه سعه وجودی معلول علم حضوریه. یعنی به عبارت دیگه هر کدام از ما در افق نفس خودمون خدا رو به علم حضوری میشناسیم، اما بسته به سعه وجودی خودمون داره. مصداق بارز علم حضوری دو تا بیشتر نیست، علم علت به معلول، علم معلول به علت. اما علم معلول به علت هم اینه، و اون به این صورته که شما وقتی به اندازه سعه وجودی خودتون که میدونید یه خدایی وجود داره، برای این علم شما هم که بالعرضه لابده و انینتهی الاما به ذات، یک این همین رو در خداتون میبینید. ایشون یه مثالی مفصل میگه، میگه از استرالیا و آمریکا دو تا لغت هم به خصوص داره، میگه هم در استرالیا هم در آمریکا همه اینا علم دو تا رو از کجا پیدا کرده؟ به عنوان بومیان قدیمیشون میخواد بگه، میخواد قبل از این که اینها با امت‌های پیامبرها با هم در تماس بشن، چون یه بحثی هست که میگن خب این مناطق همه اینا از هم گرفتن. خب این بین النهرین مهد تمدن‌های دینیه دیگه، هم سه تا پیغمبر بزرگ خدا در همین منطقه اومدن، در همین منطقه خاورمیانه. حضرت موسی همینجاست، عیسی که همینجاست، پیامبر هم همینجاست. اینا هر سه اینجا. حالا هندیان به نوعی، ایران هم زرتشت داشته منطقه. میگن اینا خب ممکنه کسی بگه اینا همشون از یک کانونی گرفتن، هی رو هم ساختن. ایشون میگه نگاه کنید اگر برید در استرالیا و در آمریکا، کار استرالیاش رو ظاهرا سبق رسان شده چون استرالیا بومی نداشته اصلا، یعنی به انگلستان نیست، اما در آمریکا که بعدن رفتن سرخپوستا رو دیدن، اونا که از اینا دستخوردگی نداشتن، یعنی از این طرف هیچ چیزی بهشون برخورد پیدا نکرده بود، اونها هم میبینن در خودشون یه خدایی رو قبول داشتن، یک قدرتی هم براش قائلن، صفتی هم براش قائلن، یعنی کم اونها هم این اضافه اشراقیه که علم معلول به علت هست رو در درون خودشون داشتن، لذاشون میگه اونها ما صفت کمال رو بر خدا حمل میکنیم، نه اینکه صرفا عدم نقص رو بار بکنیم. اینجوریه که بگیم خدا جاهل نیست اما حالا عالمه نمیدونم چیه، نه، ما همون علمی که ما بالعرض در ما هست اونو میفهمیم که در اون خدای ما به ذاتش وجود داره. خب این تا اینجا ببینیم ادله کسانی که قائل به توقیفی بودن هستند چیست. تا اینجا فعلا ما یه دلیل بازی کردیم، اونم تو ذیل اسماء الحسنا این دلیل رو فعل جمله بازش کردیم که اگر الف لام رو الف لام عهد گرفتیم ازش توقیفی بودن در میاد، اگه الف لام استقراق گرفتیم توقیفی بودن ازش در نمیاد، میتونه به نفع باشه. ادله طرفین چیه؟ چندان دلیلی ندارن، اما حالا فردا چون امام هم دو تا نقطه دارن تو اینجا از چون یه مطلبی هست میبینیم، تا بعد دو سه تا نقطه دیگه اینجا داره، سه چهار تا سه نقطه دیگه که داریم اگه بهش برسیم. یکی این که اساسا این که میگن تکلیف میکنه شیطان یعنی چی، ما کلفه و شیطان یعنی چی، دوم این ایکال علمش به خدا یعنی چی، این هم این نکته ایست که باید روش مطالعه بکنیم، و این که حق الله و منتهای حق الله یعنی چی. حالا این آخر بحثمون اینو اشاره کنم تا حالا به ذهنتون نرسید، حالا بحثمون تموم شد، همیتون سرخپوستای آمریکا رو گفتم که این سرخپوستای آمریکا اینا اگه همه از یه پدر و مادرن از هستن، اونا چجور رفتن اونا اینجا بعد از یه این همه کشتی درست شد و اینا تازه تونستن کریستوف کلمب بره اون ور، اونا قبلش از کجا رفتن؟ یعنی اینا چجوری اون ور پیداشون شده؟ آیا اونا مثلا بعدن اونجا یه ابو اونا آدم رفته اونجا تجدید پرش کرده بوده که مثلا اونجا بوده؟ ظاهرن امروزه این مسلمه که اینها قبل از این عصر یخبندان از شمال اسکیموا رفته میرفتن میومدن، یعنی اون منطقه شمال که اتصال داره بالا، یعنی از بالای چیز از بالای اروپا کشورهای اسکاندیناوی به شمال کانادا، این هنوز یخ نبوده و اینجوری دنیا اون منطقه سرما نبوده، انسان ها این منطقه رفت آمد داشتن، بعدن این راه به اثر سرما بسته شده و اون کسایی که اون ور بودن آرام آرام هی به سمت پایین رفتن، لذا بومیان اروپا امریکایی همون کسایی هستن سرخپوستا و معنی اسکیموا هستند که در شمال اروپا زندگی می کردن، بعد این راه توسط سرما بسته شده، ولی از شمال از وسط دریا نمیتونستن برن، اما از شمال که منطقه سرما بوده اتصال همین الان هم اتصال برقرار و ممکن رفت آمد نیست. لذام دو سه تا نکته خیلی جالب داره، یکی اینکه اولا نظر ژنتیک ظاهرا امروزا اثبات کردن که اینا ژنتیکی یکی هم و هم نزدیکن، دوما وقتی کشتی های این طرف غربی ها وارد شده، بومیان آمریکایی همیشه تو افسانه هاشون داشتند که ناجی از غرب میاد، از طرف شرق میاد، چون خودشون از شرق اومده بودن تو افسانه هاشون داشتند که ناجی ما از طرف شرق خواهد آمد، و اینا تلقیشون این بوده، این کشتی هایی که از اون غرب اومده این همون علائم اون ناجی هایی هستن که یک موقعی بین اونها و بین اونها فاصله افتاده بوده، و حالا البته بعدم که رفتن اولش دیگه بعدش چه بلایی به روزگار اونها اومده برمیگرده به تاریخ مسئله. مرحوم آقای طباطبایی اینجا بحث استرالیا هم داره، احتمالا یه سبقه نداشته، انسان نداشته.